أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية الغيبة الإلهية الحجة الحاد المهدي. محمد و آل محمد. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ إلى الله. شب میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام، انشالله وجود اقدس ایشون و فرزند دلبندشون ولی الله الاعظم و نبی مکرم از همه ما راضی و خوشنود بشن، به همین زودی ها توفیق پیدا بکنیم مزجع شریفشون زیارت بریم و از نزدیک عرض ارادت کنیم، هدیه به امام حسن و به همه اهل بیت خدا علیهم السلام یه صلوات دیگه تقدیم کنیم. ما در این چند ماه اخیر بحث هایی که جلسات هفتگیمون داشتیم و محرم و سفر پیرامون موضوع نفوذ بود، نفوذ شیطان. چرا نفوذ شیطان رو بررسی کردیم؟ به جهت این که امیرالمومنین علیه السلام یه مطلبی رو فرمودن، یه نکته خیلی مهمی رو، که بالاخره دشمنان دین همه از یک نقطه هدایت میشن، ملاکشون معیارشون شیطانه، شیطان جبهه مقابل دین و حاکمیت اسلامی رو رهبری میکنه. اینجوری نیست که شیطان یه وجودی باشه که یه گوشه نشسته باشه فقط برای چهار تا گناه بیاد غفلت ایجاد کنه و نمیدونم چند نفر گناه بکنن فقط. نه، شیطان کارایش خیلی بیشتر از این حرف هست. این همه توی قرآن آیات مکرری راجب شیطان هست و ویژگی های او، نوع عرضم به حضورتون که اعمال نفوذش و حمله و حجمش، این به خاطر اینه که واقعا اثر شیطان تو زندگی ها خیلی اثر جدیه. پیغمبر اکرم فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلا، هیچ پیغمبری از 124 هزار پیغمبر مثل من اذیت نشد. خب این اذیت شدن رسول خدا، که رسول خدا مأمور بود به این که کار رو تمام بکنه، تمام انبیا میگفتن پیغمبر مصلح میاد، یعنی کسی میاد که دیگه اصلاح کنه. قرآن کریم فرمود لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یک پیغمبر و خاتم انبیا آمده که کار رو تمام کنه، دیگه بنا نیست خدا مهلت بده، امان بده به دشمنان رسول خدا، مهلت و امان نیست. پس اگر وقت پیدا میکنن دشمنان، علتش چیه؟ دشمنان اگر وقت پیدا میکنن، کفار اگر وقت پیدا میکنن برای این لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. خب حالا اینا میمانن که معصیتشون جنایتشون بیشتر بشه، نتیجهش چیه؟ برای چی؟ حکمت خدا چیه که اجازه میده کفار و مستکبرین بیشتر از پیش جنایت کنن؟ فرمود دیگه آیه بعدی حتی الیمیز الخبیث من الطیب، فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین، خدا مؤمنین رو نها نمیکنه. یعنی اگر جبهه کفر خصومتش رو بیشتر میکنه، دشمنیش رو بیشتر میکنه، این فقط برای اینه که مؤمنین تو امتحانشون در مبارزه با جبهه کفر آب دیده بشه. چون خدا فرمود مؤید شدن رسول خدا به دو تا وسیله است، یکی به نصرهی، یکی هم بالمؤمنین. خب نصرت خدا که هست، خدا که از یاری کردن پیغمبرش که عبایی نداره، میمونه نصرت مؤمنین. نصرت مؤمنین کیه؟ خیلی دقت بکنیم، نکتهش اینجاست. اگه تا حالا طول کشیده، 1400 سال از بعثت پیغمبر طول کشیده، هنوز اون قاعده اصلی احکام الهی در عالم مستقر نشده، ماها که دیگه اصلا هیچی، ما رسیدیم تو دور و زمانی زندگی میکنیم که اصلا مستقیم با اسلام این پیغمبر، با نام این پیغمبر جنایت میشه دیگه، اصلا اوج فساد تمام این 1400 سال است. کفار وقتی دشمنی میکردن، یا یهود وقتی دشمنی میکرد، یا نفاق وقتی دشمنی میکرد، دیگه حریم رسول الله حفظ میشد. وقتی یزید دشمنی کرد با ابا عبدالله الحسین، به رسول الله دیگه جرأت نکرد چیزی بگه. تا توی کاخش گفتن اگر این کار رو بکنی تو دیگه مسلمان نیستی، عقب نشینی کرد. چه کاری بود؟ همین کاری که الان دارن انجام میدن کسانی که اسمشون رو مسلمان گذاشتن. اسیران رو، خانواده اهل بیت علیهم السلام رو بنا داشت به کنیزی عرضه کنه به همون آدمای کاخش. حضرت زینب اونجا فریاد زد اگه این کار رو بکنی از دین رسول الله خارج شدی. یعنی دین رسول الله، اسلام رسول الله انقدر عظمت داشت که حتی یزیدی که فرزند رسول الله رو کشته اینجا عقب نشینی کنه. یعنی انقدر حرمت داشت. اما الان امروز حرفای اوباما رو امروز شنیدی راجع به وضعیت سوریه. حالا خب بالاخره اینا از قصه برجام میخوان خودشون بهره برداری کنن دیگه. درست دیپلماسی ما، وزیر سخنگوی وزیر خارجه امروز صحبت میکرد میگفت خب این حرفا مصرف داخلی داره. نه، مصرف داخلی نداره، اون داره جدی حرف میزنه. رئیس جمهور مصرف داخلی یعنی چی؟ یعنی چی رئیس جمهور مصرف داخلی داره؟ اوباما کسیه که 23-24 سال توی این قسمت ما، توی این آسیا جاسوسی کرده، بین مسلمان ها زندگی کرده. اونو لابی های صهیونیستی الکی انتخاب نکردن. اینجوری نیستش که یه نفر با انتخابات مردم انتخاب شده باشه بعد حالا بترسه از اینکه نکنه دفعه بعد رأی نیاره بعد عقب نشینی کنه. اینجوری که نیست. معمولا رئیس جمهورای ما اینجوری هن، معمولا، حالا شاید استثناء هم دارن، ولی خب معمولا اینجوری هن. نزدیک انتخابات ها میشی میبینی حرفا دو پهلو میشه. چرا؟ برای اینکه خب بالاخره وقت رأیه دیگه، یعنی همه گیر این رأیان. واقعا اونی که از صندوق بیرون میاد، میاد رئیس جمهور میشه، گیر رأیان. اما تو امریکا که کسی گیر رأی نیست. اوباما که نیاز به مردم نداره. مگه همون موقع هم که اوباما انتخاب شد، مگه چند درصد مردم شرکت کردن؟ اصلا قابل ملاحظه نیست. دو تا حزب، جمهوری خواه و دموکرات، توی امریکا چجوری دارن حکومت میکنن؟ مردم کاری ندارن. دموکراسی وجود نداره، دموکراسی وجود نداره. خب بخواد از چی بترسه؟ آقا گروه های داخلی، حالا بعضی اینا حرف میزنن میگن مثلا لابی های صهیونیستی، لابی های صهیونیستی آقای اوباما خودش نیروی صهیونیسته. یعنی چی؟ شما مگه میتونید جدا کنید امریکا رو از صهیونیست؟ مگه میتونید جدا کنید؟ فکر کردید صهیونیست ها توی امریکا مثلا یک گروه هن، یک جریان هن؟ امریکا مال خودشونه، تمام کارترهای اقتصادیشون همه صهیونیست، همه صهیونیست، همه صهیونیستن. نمیتونه. یه جا دست از پا خطا کرد، بوش بود ظاهرن، تو جنگ با عراق بالا پایین کرد یه ذره، صهیونیست ها برج دوقلو رو آوردن پایین، اقتصاد امریکا رو فشل کردن. چند هزار نفر تو اون دو تا ساختمون کشتن یهودی ها، خدا میدونه. اصلا معنا نداره بگیم که اون به خاطر اینکه اینا دلشون بخواد این کارو میکنه. نه، اصلا خودش نیروه، نیروه. یه عده قلیل یهود اشد و عداوتا للذین آمنوا الیهود، یه عده قلیل الان دارن دنیا رو اداره میکنن. چجوری دنیا رو اداره میکنن؟ همین جوریه داره میکنن.
حالا دیپلماسی ما میگه که این حرفایی که الان اوباما زده حرف زده دیگه، اینا مصرف داخلی داره. نه، مصرف داخلی نداره. البته اختلافات و این فضاهات هست تو کشور امریکا، نه اینکه نباشه، ولی این حرف اساسی خودشو زده. از روز اول اوباما گفت ما میخواییم پیچش هسته ای ایران رو ببندیم، اصلا تمام شه، آرزومون اینه. الان هم جان کری خیلی بیشتر از اون وزرای دیگه هم صحبت کرد در همون شب اول قصه برجام، سریع همه چی رو گفت. فشارهای ما، محدودیت‌های ما روز به روز بیشتر خواهد شد برای ایران. چه میدونم، تحریم‌ها که اصلا بنا نداریم همشو برداریم. و امروز هم که اوباما با صحبت کرد محکم موازهشو میگه. اینا برای چیه؟ اینا برای اینه که خدا میفرماد جبهه مقابل که مؤمنینن در مبارزه با جریان کفر خودشون رو نشون بدن، ببینن کجا راست میگن مسلمانن یا نه. بذار من یک دو تا نکته بگم. یکی از دوستان از سوریه اومده بود، میگفت اینا مثلا روحانیشون برای یکی از عملیات هایی که خیلی عملیات سختی بود، گرفتن یکی از شهرها بود که قرار بود برای گرفتن اون، بعد یه تپه‌ای رو میگرفتن، برای داعش خیلی این عملیات سخت بود. میگو فیلمشون رو ما بعد از حالا عملیات به دست آوردیم و اینا، این روحانیشون، این آدمی که از خود این وهابی هاست، میگو اومد میگفت یه چیزی نشون میداد به همه، میگفت نگاه کنید سربندهای اینا رو نگاه کنید، نوشته یا حسین یا زهرا، عراقی ها رو نشون میداد، سربندهاشون رو نگاه کنید، نوشته یا ابوالفضل، اینا رو ببینید اینا کافرن، به جای اینکه یا الله بنویسن اینا حسین رو میپرستن، ابوالفضل رو میپرستن. میگفت اینقدر گفت یکی دو ساعت شروع کرد همینجوری دروغ رو به هم بافتن و گفتن و گفتن که اینها کافرن، اینها مجوسن، اینها چه هستن. میگفت دیگه خون جلو چشم اینها گرفته بود، رفتن عملیات کردن، اینقدر دیگه اینها تشجیع شده بودن، خونشون هم به جوش اومده بود. میگفت با خود نفربرات تا سینه خاکریز رزمندگان سوری تا سینه خاکریز پیش اومدن که ما بریم کفار رو نابود کنیم. حالا همه عالم میدونه پدر همین امام حسن عسکری یه روزی برگشت فرمود که بابا اهل بیت جایگاهشون کجاست؟ الالله تدعون علیه تدلون لهو تو سلمون بهی تو امنون. اصلا ائمه معصومین مأمور اینن که مردم رو به سمت خدا دعوت کنن، هیچ کس حق نداره به خودش هم دعوت کنه و نمی کنن. همه اینو میدونن، شیعه و سنی اینو میدونن، اهل بیت برای این اومدن. الالله تدعون، دعوت به خدا بکنن. نه ائمه معصومین، خود رسول اکرم هم همین گونه است. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. خود پیغمبر اکرم اگر الان رهبر جامعه اسلامی شده مؤسس اسلام، خود پیغمبر اکرم هم برای این آمده که مردم رو به بیعت با خدا دراره. وقت اینها امروز میان این حلقه وسط رو میخوان از بین ببرن. خب مردم چجوری به سمت خدا دعوت بشن؟ باید به سمت همین، باید از طریق همین اولیاء خدا دعوت بشن. ما مثلا عسکری میفرمود محمود آهای آدم ها اینه یا تاهو بکم کل انعام علا وجوه کم، کجا دارید میرید؟ شما که خودتون خود به خود که اسلام رو نمیفهمید، باید بیاید محضر اهل علمی که خدا به اونها اون علم رو عنایت کرده، مؤید من عند الله هن، اونهایی که خدا مأمورشون کرده به هدایت مردم، بیاید سراغ اینها. کجا میخواید برید؟ مگه میشه کسی بدون واسطه به خدا برسه؟ مگه میشه؟ پس چرا خدای متعال میفرماد در قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم؟ روایات شیعه و سنی همه هم قائلن این آیه رو. وقتی پیغمبر اکرم تفسیر کرد، جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر پرسید اول الامر کیان، پیغمبر دونه دونه اسم برد، دونه دونه اسم برد حجت الهی بعد رسول خدا رو. خدای متعال میفهمد این راه بدون این هدایت که نمیشه. شما اونجا میاد میگه نه. یه خبرهای تکان دهنده ایشون میداد، من اصلا موندم، گفتم خدایا واقعا ما میخوایم چی جواب تو بدیم قیامت. یه شاهزاده عربستانی رفقا پا میشه میاد سوریه، یه محله ای داره سوریه، من حالا اسم محله رو یادم رفت، از پری شب که این جلسه بود سن انقدر ریختم به هم، حالا بعدا انشالله میرم اسم محله رو در میارم بهتونم میگم. محله ایه که حیات خلوت عربستانی هاست، وهابی های حجازه، برای فساد. اونجا اگه نمیتونن خیلی از فسادها رو انجام بدن بلند میشن بیان سوریه، خیلی منطقه خوش آب و هواییه، منطقه دیگه فقط فساده دیگه. بعد تو این محله، تو این منطقه، تو این شهرک، حالا الان شاید مثلا شهر شده باشه، یکی از پدیده هایی که ایجاد میشه ولد زنا به وجود میاد زیاد، نطفه حرام، نطفه حرام به وجود میاد، اونجا اصلا مهد این فضاست. بعد میگه یه شاهزاده عربستانی حدود 15-16 سال قبل از این اومده توی این منطقه سرمایه گذاری کرده، 5-6 تا یا کمتر بیشتر یتیم خونه زده، اینا ولد زنان دیگه، اینا رو هیچ کی آدم حساب نمی کنه. میگه این شاهزاده عربستانی اومده این یتیم خونه ها رو زده، بعد این بچه ها رو جمع کرده، تمام این حرامزاده ها رو جمع کرده، وقت اینها رو میاد، اینا سرحدهاش هست تا مدارکش هست، ما یه حرفی رو داد میزدیم یه زمانی، الان دیگه داد نمیخواد بزنیم. خودشون اومدن اعتراف کردن، همین دو سه شب پیش بود، شنبه شب بود دیگه، همین جوانک ابله عربستانی چی برگشت گفت؟ گفت اصلا تو اتاق جنگ ما، تو اتاقهای جنگ ما با یمن افسران آمریکایی اونجا مدیریت میکنن. وقت ما یه عالم داریم برمیگرده به اوباما، از اوباما التماس میکنه، میگه تو رو خدا شما سلاح به عربستان ندید، اونا بد استفاده میکنن، یمنی ها رو میکشن، تو چقدر نمیفهمی که جنگ عربستان با یمن رو خود امریکا اصلا راه انداخته، خودشم داره مدیریت میکنه. ابایی هم ندارن امروز اینو بگن، سریع هم میگن، روشن هم میگن. امروز اوباما میگفت چی؟ مقابله کنیم با ایران. چرا؟ چون با خشونت اسلامی باید یعنی اینا این طرف جبهه حق رو میگن خشونت اسلامی. شما چرا به حزب الله کمک میکنید؟ شما چرا به الان دیگر الحمدلله گردانها و لشکرهای عزیزانمون تو عراق، اهل تسنن تو خود سوریه هم راه افتادن، شما چرا به اینا کمک میکنید؟ باید تحریم بشید دیگه. الان یه زمانی میخواستن با جنگ شیعه و سنی داعش رو اداره کنن، دیگه الان نمیشه دیگه، چیکارش بکنن؟ الان دیگه هم شیعه هم سنی داره با اینها مبارزه میکنه دیگه، آمریکا مجبور خودش راستن بیاد تو میدون. اینا رو برمیدارن توی این یتیم خونه ها، فکر میکنین چه کار میکنن؟ فیلماش رو من بعضیاشون میدیدم، بهشون نماز یاد میدن، عبادت های خاص، قرآن، تارک دنیا میکنن اینا رو. شما مثلا یه حرامزاده رو تو بیار با ادبیات دینی تارک دنیا کن، چی از این درست میشه آخرش؟ بعدم میبرن آموزش های رزمی و نظامی رو نشون میده، یه جوری این بچه ها رو مثلا تو آموزش ها مثلا می زدن. گفتم خدایا بچه های ما رو نگاه کن، فقط بلدن با این موبایل ها بازی کنن و فوقش خیلی زحمت بکشن یه فوتبال دوتا بدون، اینا تو کفرشون چکار میکنن؟ مثلا مربیه میگفت اینا به حالت شنا باشن، به حالت شنا بودن این مربیه چنان پاشو میبرد عقب، لگد میزد به این سینه و شکم این بلند میشد دو متر اونورتر میافتاد، بعد بلند میشد خاکشو میتکون. بچه رو چجوری آماده کردن؟ سر الله اکبر، نمازم نماز جماعت. خیلیه دیگه، وقتی یهود زمان پیغمبر اکرم، مشرکین زمان پیغمبر اکرم، منافقین زمان حالا بعد از پیغمبر اکرم، اما الان به اسم پیغمبر اکرم شما بیا ریشه آیین پیغمبر اکرم رو بکن. یعنی اگر زمان پیغمبر اکرم ضرورت داشت تو جنگ‌های بدر و احد و خندق و خیبر و چی و چی یه عده‌ای برن جان فشانی کنن، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنین رو برای جنگ تحریض کن، آماده کن برن مبارزه کنن، از یبایعونک تحت الشجره، من قبول کردم اون مؤمنینی که کنار درخت آمدن با تو بیعت کردن، من قلبشون رو آرام میکنم. به خاطر چی سکینت بهشون میدم؟ به خاطر اینکه آمدن با تو بیعت کردن، برای جنگ آماده شدن. جاهدوا فی الله حق جهاده، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، وقتلوهم حیث ثقفتم. این همه آیه راجع به جهاد. امروز تمام این آیات راجع به جهاد رو برداشتن دادن دست یه عده بدتر از کفر. پس برو جنایت کن. از همون بچگی شروع میکنن به اینها دادن چجوری سر ببرن، چجوری چیکار کنن. گفت یکی از این نیروهای همین بچه هایی که دانش آموز، حالا همون یتیم های اون یتیم دیممون بی پدر مادرها، معلوم نیست پدر مادرشون کیه، همون حرامزاده ها رو در عرض این 15-16 سال پرورش دادن، الان یکی از بهترین نیروهایی که از اونها استفاده میکنن برای عملیات انتحاری اینان. 1400 سال طول کشیده تا کفر فهمیده چجوری میتونه اسلام نابود کنه. طول کشیده تا کار کردن دیگه، هر جوری تقابل عینی کردن نتیجه نگرفتن. یه آخری چی بود دیگه؟ همین جنگ ما بود دیگه. 60 تا کشور رو امریکا بسیج کرد، نتیجه نگرفت. اون نگرفت دیگه. یاد گرفتن، فهمیدن. شیطان بهشون الهام میکنه، شیطان الهام میکنه، شیطان رهبری میکنه جبهه کفر رو، جبهه نفاق رو. حالا یاد گرفتن به اسم اسلام و به اسم وقتی که اینا میان میرن، خب بعضی دوستاها، بعضی آدما تردید میکنن، شک میکنن، دیگه جبهه مقابل اینها درست شکل نمیگیره. خود شک بهترین راه نفوذ شیطانه. آیاتشو قبلا با هم مرور کردیم. میگه یکی از این بچه هایی که اومده بود برای عملیات انتحاری، ما اینو گرفتیمش. دیگه بچه ها سریع عمل کردن، این برای بچه های نیروی قدس سریع عمل کردن، نذاشتن عمل بکنه. حالا چه سیستم های استفاده کردن و اینها من نمیدونم. بالاخره گرفتیمش. یه جوان 10-15 ساله ای بود، نوجوان اینجوری، اینو گرفتیمش آوردیم. بعد فهمیدیم که پدرش از داعشی هاییه که رئیس پلیس موصل عراقه. بهش گفتیم که شماره پدرتو بده، شماره پدرشو گرفتیم. میگفت همین که گرفتیمش این دائم میگفت منو بکشید. جوری بود که اگه ولش میکردیم خودشو میکشت. گفت من باید بکشم، همین الان باید برم دیدار پیغمبر. گفت میبستیمش تا خودشو نکشه. هی ما رو جری میکرد که ما بکشیمش. یه بالاخره شماره پدره رو گرفتیم، بهش زنگ زدیم گفتیم ما پسرتو گرفتیم. گفت بکشیدش پدره. گفت بکشیدش. گفتیم خجالت بکش، بکشیدش چیه؟ بچه‌ست این. آخه چی بچه‌ست؟ پدر مگه نیستی؟ تو اگر یه مقداری اطلاعات مثلا از اینها به ما بدی، ما بچه‌تو بهت میدیم، آزادش میکنیم. گفت نه بکشیدش. گفت دیدیم از این نتیجه نمیگیریم، این باباه خیلی وضعش خرابتر از این بچه هست. گفتیم خب حالا چی کار کنیم که از خود این آقازاده ما چهار تا مطلب بگیریم؟ این کارزه نیست همکاری کنه یه جوری. اینا تحقیقاتی که کرده بودن که با این نیروهای داعش چه اتفاقاتی میفته، این بچه ها رو چجوری تربیت میکنن، این فرمانده عزیز خودش تعریف میکرد. من گفتم که بیاید یه کاری بکنیم، این بچه رو تا حالا نذاشتن لذت زندگی رو بکشه، این اینجوری حاضر جون بده به اسم خدا. علتش اینه که نذاشتن تو این 15-15 ساله نذاشتن طعم دنیا رو بچشه که بعد تازه دنیا دل بکنه. تو اسلام چیه؟ تو اسلام میگه تو باید زندگی طبیعی کنی، باید از نعمات خدا بهره مند بشی، بعد اونجا جایی که اسلام نیاز داره، دین نیاز داره، ولی خدا نیاز داره، رسول خدا نیاز داره، اونجا چشم بپوشی از اون چیزی که بهش علاقه داری. این راست مردانگیه. اما الان بردار تو ببر یه کسی رو یه جور دیگه ای محدودش کن، اصلا بهش نده بچشه، اصلا اون بسش بگه من بهش گفتم که بیام حالا اینو امتحان کنیم، این روش رو ببینیم جواب میده یا نه. این بچه ها رو نذاشتن تا حالا زندگیشون لذتی ببرن. اینا رو ببریم چند روزی، یعنی اینو ببریم چند روزی لذت دنیا زندگی معمولی رو بچشی. میگفت یه خونه خوب بسش فراهم کردیم به حدی که میشد، تخت خوابی و عرضم تلویزیونی و اسباب بازی و لوازم، و گفت هر چند روز یه بارم میبردیمش بیرون تو شهر دور میزدیم میاموردیم بچه های دیگه زندگی های دیگه. گفت یه هفته، فقط یه هفته ما با این کار کردیم. همین آدمی که الان گفت منو بکشید، من به خاطر اسلام به خاطر دین باید جانمو بدم. گفت یک هفته اومد مثل بچه های دیگه زندگی کرد. نتیجهش چی شد فکر میکنی؟ گفت پس این که ما میگفتن دنیا چیز بدیه، این که چیز بدی نبود که، نکنه به ما دروغ گفتن. گفت بعد اومدیم ما باش صحبت کردیم، گفتیم اینجوریه. حالا شما حساب بکنید، این یه نوجوونه مثلا 10-12 ساله عملیات انتحاریه، بعد شما یه نوجوونه 10-12 ساله بلوچه اهل تسنن ما 11 ساله مثل سلمان اخلاقی هم داری که میاد به پدرش به مادرش میگه من باید برم جنگ. میگن بابا تو 11 سالته. میگه مادر مگه ندیدی امام داره میگه جبهه باید رفت؟ من حرف امامم رو زمین بندازم بعد میره جبهه؟ این بچه 11 ساله به شهادت میرسه، یعنی کوچکترین رزمنده شهیدمون این شهیده. کوچکتر از اینم شهید داریم ما، ولی خب رزمنده نیستم، در مناظر شهید شدن یا اسیر بودن شهید شدن یا خانواده بوده هر چی، ولی رزمنده تو آمارهایشونه نیروه. حتی شهید حسین فهمیده بچه قم حالا 13 سالشه، یا بهنام محمدی 12 سالشه بچه خوزستان 12 سالشه، نه 12-13 سال. و من وقتی رفتم جبهه 12-13 سالم بود دیگه، من این رنج رزمنده ها رو خود دیدم دیگه، خودم تو جون بودم، اینا چجوری از جونشون میگذشتن، بعد وقت اینا رزمنده های امروز داعش چجوری از جونشون میگذرن. اومدن بدل سازی کردن، گفتن نوجوانا برن بجنگن، منتها میگن خب اینا که به خودشون باشه که نمیرن بجنگن، میگن اول بعد نطفهشون رو عوض کنیم، یا انقدر بخونیم تو مغزشون شستشوی مغزی پیدا بکنن، یا نذاریم لذت دنیا رو ببرن. بعد حسین فهمیده، سلمان اخلاقی، بهنام محمدی ما تو ناز و نعمت زندگی کردن و دل کندن، و وقت این یه حرف دیگه، مردان و مردش نمیتونستن این کارو بکنن، خیلی هاشون نمیتونستن. 20 میلیون آدم بعد میرفت جنگ، چند میلیون آدم رفت جنگ، چقدر ما جوان داشتیم اون موقع؟ خیلی جوان داشتیم، انقدر جوان داشتیم که انقلاب کردیم، انقدر جوان داشتیم که زندانای شاه رو پر کردیم. اما چند درصدشون رفتن جبهه؟ زیر 10% رفتن جبهه. چرا؟ چون اونایی که تا انقلاب اومده بودن جلو، تو راهپیمایی تظاهرات ها رو اومده بودن جلو، یه جایی دیدن نه مثل این که واقعا. آخه ببین ما وقتی که راهپیمایی میکردیم، بعد گاردیا وقتی میریختن شروع میکردن تیراندازی کردن، اول تیراندازی هوایی شروع میشد، تیراندازی هوایی شروع میشد همه در میرفتن، غالبا اینجوری بود. چرا؟ چون خب مثلا شما 10,000 نفر حکومت نظامی شکست اومده، همه وای نمیستادن که. خیلی ها میومدن تو راهپیمایی به هوای بغل دستیشون میومدن، ولی میدیدن چند نفر کشته شدن ریختن زمین، دیگه همه وای نمیستادن، یه عده‌ای وای میستادن، همه مقاومت نمیکردن. اگه مطمئن بودن الان کشته میشن دیگه میرفتن. یه دفعه جنگ شد. جنگ یعنی تو اعزام بزنی بری کشته شی. این دیگه شوخی بردار نیست. یه داره میگه کشته بیای نه تو کوچه‌مون اومد. نه تا دیروز باشتن کلاس بودیم، این رفت جنازه‌اش اومد. آ این رفت مفقود شد. مرگ جدی شد. زیر 10% از این جماعت ما رفتن، 8 سال جنگیدن. اما اونایی که رفتن جنگیدن واقعا چشم پوشیدن از لذت دنیا. امروز داشت نشون میداد تلویزیون، یعنی مظلوم ترین رزمنده های جنگ این موجیان، مظلوم ترین. ببخشیدا بچه های شیمیاییمونو 50 تا برنامه هم براشون ساختن، با این که اونها هم خیلی مظلومن ولی باز خیلی احترام دارن. اما شما چند تا فیلم، چند تا برنامه مستند شما اصلا میتونید برای یه موجی روانی بسازید؟ اصلا چند تا میشه ساخت؟ اصلا نمیشه ساخت. تو نمیتونی به مردم نشون بدی یه دونه رزمنده موجی داره زن و بچهشو میزنه، نمیفهمه، خوشم نمیدونه. نمیتونی به مردم نشون بدی اینقدر سرشو میزنه به دیوار، اینقدر میزنه مثل توپ سرشو به دیوار که غرق خون میشه، بیهوش میشه، میفته. نمیتونی بخوای به مردم بگی این برای چی این کارو داره میکنه؟ به چی؟ یه جوون بود توپخونه، این تو توپخونه کار میکرد. این مامور مثلا شما یه سال دو سال میگفت اعزام اول من یک سال طول کشید، اعزام اول من یک سال طول کشید، حالا اعزام های بعدش. گفت چند بارم مجروح شدم. بعد به خانومش میگفت این یکی دو ماه یه بار حالش بد میشه. گفت پرسید که وقتی حالش بد میشه تو چه کار میکنی؟ برگشت گفت دست دو دخترام میگیرم از خونه میرم بیرون. وام این حرف یعنی چی؟ یعنی این آدم هر بلای سر خودش آورد، یه نفر نیست به دادش برسه، حتی زنش و بچهش. شبکه خبر امروز نشون میداد، امروز صبح من دیدم، من تو یه واگن موجی با هم برگشتیم، من دستم خورده بود، مجروح بودم تو اینا، دیدم وقتی اینا حالشون بد میشه یعنی چی. که ما رو آوردن قم، تو همین بیمارستان قم، تو همین میدونه مطهری بیمارستان اونجاست، اینجا ما رو آوردن. یه شب بیمارستان قم یه شب ما رو تحمل کرد. نماز صبح فردا نفر 250 تک تومن که پول ماشین از اینجا بود تا تهران، ماشین سواری ها، واگن ما رو پیاده کرد. یه شب ما توی این بیمارستان خوابیدیم، صبح سحر اومدن نفری 250 تومن تک تومن به ما دادن، لباسای بچه‌ها رو همه رو عوض کردن، لباس خاکی‌ها رو در آوردن، یه لباس و یه پیرهن و یه شلوار شخصی به همه دادن، همه رو گفتن آقایون برن خونه هاشون. این خودش هم نمیشناسه کجا بره، یعنی بیمارستان تحمل نمیکنه. بیمارستان معمولی بود اینجا دیگه. وقت این آدم بهش میگفت تو چرا نمیای توی جامعه بگردی؟ خود این مستندسازه برده بودش، گشته بود تو پارک و اینا. گفت نه من نمیخوام، من این زندگی رو خیلی وقت طلاق دادم، این نوع زندگی. وقتی این آدم نشون میداد یه مشما پر قرص داشت، میگفت این قرصا اینقدر گرونه، هر بسته ایش هر ورقش 13,000 تومنه. خانومش میگفت بابا یکی کمک به این کنه که قرصشو فقط بتونه بخره. بعد مستجر بودن، مستجر یه خونه کوچولو، دوربین نمیتونست توش بگرده. این زندگی شما حساب بکن، یه مجروح، یه جانباز موجی، 82 بالاخره یکی پیدا شده همسرش شده، 82 دو تا هم خدا دختر بهش داده. میگفت همه هستی من این بعد دو تا دخترامه. خب بعدش یه خونه مستجری و اینا، خانومش میگفتش که، بعد اینجوری میگفت خانومم حق داره، زندگی که سخت میشه، خرج که زیاد میشه، من ندارم، خانومم گله میکنه، حق داره. خب اون چون اون داره خانواده رو اداره میکنه، اون داره زندگی رو اداره میکنه، چیکار کنه؟ بعد اوج خواسته شد، این چی گفت؟ خانومه گفت، از خود این نمیگفت، خانومه برگشت گفتش که ما والا هیچی نمیخوایم، فقط به ما یه پولی بدن، یه وامی چیزی به ما بدن، ما خونه رهن کنیم که انقدر هر سال بلند نشیم با این وضع بریم. بعضی جاها به ما به خاطر وضع شوهرمون خونه نمیدن. میگه بعد از دو سه ساعت که برگشتی چیه خونه؟ میگه بعد از اینکه برمیگردم کمد شکسته، شیشه ها شکسته، خودش زخم و زدیه، ظرفا چی شده. دو ماه یه بار. چند سال از جایی میگذره؟ تو رو خدا حساب کنید بچه ها. و وقت با این مصاحبه میکنن، این میگه من بیرون نمیام، نمیخوام، من یه روز دل از این دنیا کندم. مشاعرش درست کار نمیدونی، یه مشمع قرص خوردن اصلا وقتی حرف میزد معلوم بود این چقدر اثر گذاشته رو مشاعرش، ولی هنوزم که هنوزه دل به دنیا نمیده، نمیخواد خوش بگذرونه همین الان. یعنی یه نوجوون نشون عکساشو همه رو نشون داد، یه جا آرپیجی زن بوده، یه جا تک تیر انداز بوده، یه جا خمپاره چیه 108 بوده، یه جا نشون میداد. یعنی من نگاه کردم دیدم تمام جنگشو این یه نوجوون بوده، 13 14 ساله، 15 16 ساله، دیگه وقتی دیگه این بلا سرش اومده دیگه 15 16 ساله بوده. ببین چه رسوخی کرده ایمان تو وجود این آدم. الان داشتیم با هم آیاتو میخوندیم، بود شما در پرتوب آیین قرآن و آیین پیغمبر اکرم همین الان داشتیم آیاتشو میخوندیم. شما هم دنیاتون درست میشه هم آخرت. بعضیا فکر میکنن که دنیاتون درست میشه بشارت، هم دنیا هم آخرت. فکر میکنن بشارت دنیا یعنی که تو پولدار میشی تو دنیا. برو بابا، پیغمبر فرمود مرارت دنیا حلاوت الاخره، سختی دنیا شیرینی آخرت. پس یعنی چی بشارت برای دنیا؟ بشارت برای دنیا یعنی قشنگ زندگی میکنه، یعنی زیبا زندگی میکنه، یعنی با اطمینان زندگی میکنه، یعنی لذت میبره از زندگیش. 30 سال موج انفجار نابودش کرده ولی داره لذت میبره از این زندگی. حاضر نیست این زندگیشو با آلودگی معصیت و گناه و کثافات و دنیا قاطی کنه. حاضر نیست، به این راضیه، به این راضیه. میگه یه تپه‌ای بود بین شهدا مونده بودن، همین اخیراً بچه های نیرو قدس، اون چند تا شهید داشتیم اینجا، منتها کسی نمیتونست این شهدا رو برگردونه. اونا مسلط بودن داعشی ها، بعدم میزدن، یه جورایی هم نمیشد مثلا اونا بیان جنازه ها رو ببرن، ما هم از این ور نمیذاشتیم اونا جلو بیان، اونا هم نمیامدن. بیا اینجا بدن ها موند، تقریبا حدود یه هفته ای موند. ما گفتیم این بدن ها بمونه، اینا وردارن بدن ها رو ببرن، خب بالاخره نیرو هم رزمندن، اونا فشارشون رو زیاد میکنن. میگه شب خب اینا دوربین های مادون دارن دیگه، سلاح های اینا دیگه، سلاح های زمان جنگ ما نیست. ما زمان جنگمون خیلی از عملیات همون شب بود، چون خب شب دیگه دشمن کوره غالبا، و اصلا جنگ کلاسیک شب نیست، ولی اینو جنگ ایران و عراق اومد درست کرد دیگه، بالاخره از بنده ها شب کار میکرد. تا الان دیگه اینجوری نیست، خیلی از عملیات داعش همین الان شبه. چرا؟ چون دیگه تمام تجهیزاتی که دارن تجهیزات شبه دیگه. الان میگو با بچه ها دلو زدیم به دره، گفتیم میریم میاریم این بدن ها رو. نمیدونید این شرایط چه شرایطیه، خدا انشالله روزیتون نکنه اینجوری. این شما ببینی بدن عزیزی اون وریست افتاده، وقت بعدن میرید با این بدن ها چه کار میکنه. گفتیم خب ما چند نفر بریم، چون مسیر زیاده، چند صد متر مثلا باید تو اون یه تیکه را باید بدویم، باید یه عده بجنگن یه عده بدن رو بیارن عقب، انقدرم نیرو نداریم. رفتیم سوریه، رفتیم بازار رو اونور اونور گشتیم، چند تا حمال پیدا کردیم که بارای سنگین می بردن. گفتیم آقا ما پول بهتون میدیم، میخوایم بریم چند تا بدن شهیدمون رو برداریم بیاریم عقب، حاضرید؟ مو خب خیلی حاضر نبودن، بعضی گفتن باشه. چقدر میدیم؟ گفتم ما مثلا $100 نفری بهتون میدیم بریم این شهدا رو برداریم بیاریم عقب. ما میجنگیم، فضا رو آماده میکنیم، شما با ما بیاید که بتونید اینا رو کول کنید و بیارید عقب، پولم میدیم ولی هر کی خواست قبول کنه بیاد. گفتن باشه بریم. خب وضع اقتصادی سوریه خیلی خرابه، الانم اخیراً هم شنیدم اعلام میکردن که عید برن برای زیارت دیگه، باب زیارت هم باز بشه. وقتی تو نقشه بررسی میکردیم دیگه اطراف حرم حضرت زینب و اینا واقعا دیگه اصلا دیگه الان سوریه اونجا زندگی نمونده، اونجا با زائر شیعه و سنی و اینها با زائر ارتزاق میکنه، مدت ها هم هست که زائر نمیره، اینا هم مزیقن. حالا انشالله بابش باز بشه، به توفیق پیدا کنیم بریم انشالله زیارت حضرت زینب، از این طریق خود پول بره اونجا خرج بشه، اینا هم زندگیشون حالا یه حدی بچرخ. میگه ما رفتیم شهدا رو هر کاری کردیم شب و اینا رو نمیتونیم بریم، نمیشه، آتیش خیلی سنگینه. خب دلو زدیم به دریا، به اینا هم گفتیم ما میخواییم روز بریم، میایید؟ ما گفتم میاییم، فقط شما پول ما رو به ما بدید ما میاییم. رفتیم، گفت روز رفتیم، اصلا انگار اینا کور شدن، انگار اینا کر شدن، انگار اینا گنگ شدن. گفت با کمترین آتیش ما رفتیم سر شهدامون، اینا هم بدنا رو بغل گرفتن و ما هم شروع کردیم یه آتیش باری کردیم و روز روز این شهدا رو آوردیم عقب، آوردیم عقب، آوردیم عقب. رسیدیم دیگه حالا تو مقر رو اینا، به پولای اینا رو دادیم، گفتیم ما این $100 ما قرار گذاشته بودیم که این شهدا رو بیاریم عقب، بیارین اینا پولای شما. گفت همشون پولا رو گذاشتن زمین، ما پول نمیخوایم، ما جونتون رو به خطر انداختید، ما قرار گذاشتیم فلان. گفتن نه ما نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ گفت به خاطر اینکه ببین شک تردید اینه ها، دشمن بلده فهمیده چه کار کنه، وقتی با لباس اسلام بیاد با مسلمان به جنگه عده زیادی تردید میکنن الان کدوم حقن، کدوم حقه. ما کردستان زمان جنگ وقتی میجنگیدیم همین مشکلاتو داشتیم. خب اونها منافقین بودن، بعضی از اونها خب بالاخره بچه مسلمونن، یه خب اینا هم که بچه مسلمونن، اینا هم که بچه مسلمونن، حالا یه فرقای اینا با هم دارن، اینا به ناموس ما کار دارن مثلا کمالا و دموکرات و دیگران و دیگران از بیا، ولی این بسیجی ها مثلا دیگه به ناموس ما کاری ندارن، یه تفاوت های اینجنینی داره، ولی خب اینا هم بالاخره بچه مسلمونن، اینا هم بچه مسلمون. آدم شک میکنه، تردید میکنه. اگر امام تو جامعه نباشه، اگر ولی یه حق تو جامعه نباشه، دشمن به راحتی میاد وسط، یه تردید و شک ایجاد میکنه، از طریق تردید و شک نفوذ میکنه، شروع میکنه میدونداری کردن. شما چند ساله دارید با داعش میجنگید؟ چند سال امریکا ما رو به خودمون مشکور کرده، اسلام رو گرفتار اسلام کرده؟ تیغشون چیه؟ اهل بیت رو مقابل خدا قرار بدن، اهل بیتی که همه معتقدن وسیله اتصال مردم به خداست و مقابل خدا قرار بدن، تیغشون اینه. بلدن، فهمیدن نقطه چالش ما، پاشنه ی آشیل ما رو پیدا کرده، کفر پیدا کرده. میگه آقا ما بهشون گفتیم، گفتیم چرا پولاتون رو نمیگیرید؟ برگشتن گفتن که ما امروز فهمیدیم شما حقید. بعد از چند سال، بعد از 6 سال جنگ، چقدر 5-6 سال دیگه، گفت چرا؟ گفت آخه این بدن ها ما میدونستیم دیگه، اینجا این بدن ها داره 5-6 روزه اینجا بدنه، آفتاب و بدن مرده بمونه یه ساعت نمیشه بو میگیره. گفت ما اومدیم این بدن ها انگار همین الان انگار زندن، نه یه ذره بو نگرفتن، بلکه این بدن که مونده حالا گرد و غبار و خاک و چه میدونم هرچی، بوی عطر و خوشی این بدنها داره، خونها خونهای تازه انگار خوابیده، ما این بدن رو کور کردیم آوردیم. آها برای این بدنی که جز اولیاء خداست پول بگیرم؟ رفقا اگه قرار باشه تمام دنیا با بدن شهید بیدار بشه، چقدر ما باید شهید بدیم؟ چقدر باید شهید بدیم؟ رضا خدا با معجزاتش نگفته مردم باید هدایت شن، با کشف و کراماتش نگفته باید مردم هدایت شن. و تو باید یه نفر بیاد قرآن رو بگه، سنت رو بگه، رسول خدا رو معرفی کنه، حجت حق بیاد ببره مسیر رو جلو. بله ممکنه یه جایی یه اعجازی ببینه چهار نفر، اما این نمیشه قاعده کلی بشه، نمیشه قاعده کلی بشه. امام حسن عسکری علیه السلام که امشب شب میلاد با سعادتشه، میفرماد شما باید برید سراغ علماء دین، منتها عالمی که این ویژگی ها رو داشته باشه. امام حسن عسکری ان جامعه رو باید آماده کنن برای زمان غیبت. بنا هم نیست در این عالم، خدا قاعده گذاشته آقا من 12 تا امام بیشتر ندارم، تمام شد، خاتم الاوصیا است ولی الله العظم. خب بعد جامعه چی راه داره؟ امام حسن عسکری داره آماده میکنه. این نامه ای امام حسن عسکری علیه السلامه، میفهمد بعد برید سراغ این دسته از علما. فاما من کان من الفقها، کسی که فقیه دینه باید چنین ویژگی هایی داشته باشه. سائنن لنفسه، هواپرست عالم هواپرست نباشه، عالم منفعت طلب نباشه، عالم منفعت طلب نباشه. آقا با فقه های شورای نگهبان صحبت میکنن چی فرمودن؟ فرمودن اگر فهم و درک صحیح بصیرت عمیقه، راهش چیه؟ تقواست. به فقها شورای مجلس خبرگان میفرمودن، مجلس خبرگان میفرمودن که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، این آیه رو خوندن، ان تتقوا الله یجعل له فرقان. فرقان یعنی قدرت تشخیص. فرمود قدرت تشخیص بصیرت عمیق کی داره؟ کسی که تقوا داره. بعد تقوا رو چی ترجمه کردن؟ و درست هم هست، برای اهل علم، برای خواص، برای اینها تقوا چیه؟ فرمود یک کسی منافع حزبیش، منافع شخصیش اینها نچربه، به خاطر خودش، فامیلش، خانوادش، حزبش، گروهش، حتی آقا فرمودن به خاطر دفترش، بیتش، به خاطر اینا از امر خدا سرباز نزده. این یعنی تقوا، این همون کلام امام حسن عسکری که فرمود سائلن لنفسه، این آدم هواپرست نباشه. حافظن لدینه، دین رو حفظ بکنه، دین رو حفظ بکنه، بی تفاوت نباشه. الان بیاد تو میدون، همین الان دین در خطره دیگه، بیشتر از هر چیزی، بیشتر از جان انسان ها امروز دین در خطره، چون دین میخواد انسان رو نجات بده. وقتی دین خراب شد دیگه نجاتی برای انسان متصور نیست، دین میخواد نجات بده دیگه، دین میخواد نجات بده. آ شما دین رو خراب کردی، دین الان دارن دین رو عوض میکنن. بچه ها اگر دین عوض بشه، رک بهتون بگم، اگر امروز دین رو وهابیت بتونه عوض بکنه، دیگه آینده‌ای برای بشریت متصور نیست، چون بشریت با دین نگه داشته میشه. امروز حمله به اصل دینه، حمله به اصل دینه. هر کسی در هر رتبه‌ای، در هر موقعیتی، در هر صنفی، در هر حزبی، در هر نهله‌ای باید وظیفه خودش رو امروز نسبت به دین نشون بده، به دین باید وظیفه خودشون نسبت به دین نشون بده. ببین تو چه کار کردی. همه ما به پیغمبر اکرم مدیونیم، همه ما به قرآن و اهل بیت خدا مدیونیم، همه ما به مبارزین و مجاهدین صدر اسلام تا امروز مدیونیم. اگر امروز این دین از بین ببره، از بین بره، آیندگان حتما ما رو نفرین خواهند کرد، حتما حتما، بی برو برگرد. عذاب خودمون کمه، نفرین آیندگان رو هم ما امروز خریدیم. هر کسی ببینه کجاست، با جریان کفر و استکبار ببین تو چجوری مبارزه میکنی، سهمتو باید انجام بدی. ببین بچه ها دارن چجوری کشته میشن تو سوریه، راستشو بخواید ما امروز باید کشته بشیم، باید الان تو جبهه بودیم. راستشو بخواید اینه دیگه، وظیفه اینه. اما حالا نمیشه، امکانش نیست، امکانش نیست. آقا معظم رهبری فرمود و این مبارزه الان اونجا اگر نبود حریمی برای همه اهل بیت باقی نمانده بود. عبدالوهاب چی گفت؟ اومد لگد زد به قبر رسول خدا، گفت من میرم عراق اونجا رو نابود میکنم، اگر نابود کردم حرمهای امیرالمومنین و امام کاظم و امام جواد و دیگه حالا کل حرمهای اهل بیت در عراق رو اگه نابود کردم میام سراغ قبر تو رو نابود میکنم. سندهای خودشونه. ناسزا میگفت به پیغمبر و لگد میزد. سائنا لنفسه، حافظا لدینه. باید دنبال روی عالمی باشید که حافظ دین باشه. مخالفا علی هوا، با هوای نفسش مخالفت بکنه. مطیع امر مولا، در هر زمانی حجتی هست مطیع امر حجت خدا باشه در زمان خودش. خب حالا یه عده ای اگر رفتن دنبال عالمانی که دروغ میگفتن چی؟ میفرماد بله، بنی اسرائیل اینجوری بود، زمان ما هم مسلمان ها هم همین جوری هن. عده ای از امت پیغمبرم دنبال عالمینی میرن، دنبال عالمینی میرن که این عالم ها اون عالم حقیقی نیستن، حافظ دین نیستن، صائم نفسه نیستن. خب پس چی؟ خدا همه اینا رو میبره جهنم؟ خب بیچاره چه گناهی کرده نتونسته تشخیص بده؟ اینجا امام حسن عسکری میفرماد لاجرم ان من علم الله من قلبهی، خدا میاد نگاه میکنه به قلب اون ملتی که دفتن دنبال این عالم. من علم الله من قلبهی من هؤلاء القوم انه لا یرید الا صیانت دینه و تعظیم ولیه لم یترک فی یده هذا المتلبس الکافر. جانم قربون خدا برم، میگه اگر مردم دنبال عالمی رفتن ولی به خاطر خدا رفتن، نمیدونستن، تشخیص ندادن این عالم الان داره جامعه رو منحرف میکنه، این عالم الان مهره امریکاست، این عالم الان مهره اسرائیله، تشخیص ندادن، برای این دنبالش رفتن که فکر میکردن این عالم از دین نگهداری میکنه، این عالم ولی خدا رو تعظیم میکنه به حق. نمیدونستن این نفوذیه، مردم خالصانه دنبالش رفتن. اگه اینجوری شد میفرماد خدا، امام حسن عسکری میفرماد خدا این امت رو تو دست این عالم متلبس، یعنی ظاهرش لباسش رنگ و جمائلش درسته ولی باطنش خرابه، تو دست این متلبس کافر رها نمیکنه. خب خدا چه کار میکنه؟ به به، لکنه یقید له مؤمنا یقف به علی الصواب ثم یوفقه الله لقبول منه. جانم میفرماد خدا اون موقع مؤمنی رو توی اون قوم میاره، تو اون جماعت میاره، میاد به مردم میگه شما دنبال این نرید، این دروغ میگه، این اشتباه میکنه. شما مصداق این رو امروز به راحتی میتونید بگید، تمام علماء آزاده و اندیشمند عالم، شیعه، سنی، حتی مسیحی، یهودی، ارمنی، زرتشتی، تو ایران، جای دیگه، میگن این آقا، این رهبر، این حق میگه، حق میگه. الان ملاک تمیز اسلام ناب از این اسلام چیه؟ از این اسلام دروغین امریکایی و صهیونیستی ایستادگی این مرده، ایستادگی این مرد در مبارزه. ما از سوریه حمایت میکنیم، ما از لبنان حمایت میکنیم، ما از فلسطین حمایت میکنیم. فلسطین الحسن نون شما چی؟ بله حمایت میکنیم. حقیقت اسلام اینه، اختلافات فرقه ای و مذهبی اینها در همه ادیان وجود داره، در خود شیعه همین اختلافات وجود داره، در خود فرق اهل سنت همین اختلافات وجود داره. این طبیعت کار این قصص عالم بوده تا بعدها انشالله سر سامان پیدا بکن. این مسئله نیست، مسئله الان اینه که یهود میخواد اصل اسلام رو یک جا نابود بکنه. ما از اینها حمایت میکنیم. ما هنوز انقلاب خودمون رو پیروز نشده بودیم، امام فریاد زد فلسطین 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 فلسطین.
هنوز پیروز نشده بودیم.
کی بوده؟ هنوز انقلاب اسلامی شکل نگرفته بوده کامل. پیروز که نشده هیچی. اون موقع نهضت‌های آزادی بخش فلسطین آمدن پیش امام. ببینید امام چجوری با اینا صحبت کرده. آیات قرآن مکرر میخونه میفرماید باید مقاومت بکنید.
چرا حاج احمد متوسلیان رزمنده های ما همون سال 61 بلند میشن میرن بلندی های جولان، میرن سوریه، میرن برای نبرد با اسرائیل؟ انگیزه رو کی توی احمد متوسلیان و موسوی و دیگری و دیگری دیگری این انگیزه رو کی ایجاد کرده؟ من بچه دوران اوایل انقلابم دیگه. دوز نقاشی های ما قدس بود، بچه های ابتدایی دوران انقلاب. ما قبل از اینکه کربلا رو بکشیم قدس رو میکشیدیم به عنوان نقطه‌ای که باید رهاش بکنیم. بعد تازه جنگ شروع شد. هر که دارد هوس کربلا بسم الله که فریادش بلند شد، اون موقع امام فرمود راه قدس از کربلا میگذرد. مسیر از اینجاست ولی مقصد قدسه. اینا آموزه های این امام دیگه. خدا یک نفر رو مبعوث میکنه. امروز خدا این رهبر رو مبعوث کرده که چه کار کنه؟ که راه ثواب رو نشون بده. و بعد قشنگترش اینجاست. امام حسن عسکری میفرماد بعد ثم یوفقه الله لقبول منه. این نکته مهمه. این آدم مخلص که دنبال عالم کافر و جاهل رفته بود، چون نیتش خالص بود، خدا یک کسی رو مبعوث میکنه حق و بگه، بعد این آدم مخلص رو موفق میکنه به این که او رو قبول کنه. یعنی اگر خدا دل مردم رو نسبت به امام نرم نمیکرد، امام هم مثل علمای گذشته قریب میموندن. چقدر ما عالم شهید داریم در طول تاریخ. کار خدا بود.
36 میلیون جماعت با امام اعتماد کرد. تا امام گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، همه به جمهوری اسلامی رأی دادن. 99% به جمهوری اسلامی رأی دادن. یعنی در اصل به جمهوری اسلامی رأی دادن که اعتماد کردن به امام. روستا موستا هر کجا می رفتی، کردستان، سیستان، بلوچستان، زاهدان، لورستان، عربستان خودمون، یعنی بلادی که عرب بودن، اهواز خودمون، خوزستان خودمون، هر کجا که می رفتیم دادن امام. هرچی این آقا میگه. این اعتماد به امامو کی ایجاد کرد؟ امام عسکری میفرماد این کار خداست. لذا امام هیچ وقت به خودش نگرفت. ما یه سربازم، من یه طلبم. راست میگه کار خداست. یوفقه الله لقبول منه فیجمع الله له بذلک بهوه. میفرماد وقتی خدا این جماعت رو دور این عالم که راه ثواب رو نشون میده جمع میکنه، به خاطر این قبول کردن این امت مر این امام را، به خاطر قبول کردن این امت مر این حجت و حق را، این ملاک و معیار و میزان حق را جمع میکنه خدا برای این ملت، خیر دنیا و خیر الاخره. وقت آیه هاشمی تو این جلسه آیون صنعت و معدن و تجارت و اینها با ایشون دیدار داشتن، بعد بیاد اینجا ایشون میگه که خدا به امیرالمومنین گفت یا علی اگر امت نپذیرفتن ورشون کن، بذار خودشون مدیریت کنن. بابا این چه ربطی داره اصلا این قیاس؟
اصلا ویژگی اتصال این امت به این امام و به این ولایت فقیه و به این رهبر، یه چنین ویژگی در دوران بعد رسول خدا دیگه تو پیدا نمی کنی به این قوت. حضرت زهرا فریاد میزنه بر تعداد امته. به پیغمبر گفتن یا رسول چرا گریه میکنی؟ علی رو بغل گرفتی بوسیدی، چرا گریه میکنی؟ فرمود به خاطر اینکه دارم میبینم، وقتی علی رو بغل کردم بوسیدم، دیدم امتم مکر میکنه با علی تا اینکه آخر محاسنش رو به خون فرقش خذاب میکنه. امت هم این کار رو میکنه. شما امت الان رو مقایسه میکنید با امتی که عهدش رو با رسول الله بشکنه، مثلا ممکنه مثلا میشه مقایسه کرد؟ خدا میفرماد خیر دنیا و آخرت رو جمع میکنه به واسطه این توفیق. بله بله، اگر یه روزی شما ملت بهتون برز کن، یه روزی ملت ما، یه روزی ملت ما اگر این اتصال، این نعمت اتصال به ولایت رو از دست داد، مطمئن باشید اون روز روز فتنه است، فتنه آخر دشمنه. یعنی راحت اون روز دشمن میتونه بیاد ریشه اسلام بکنه، چون تنها قدرتی که الان به حضرت عباس، تنها قدرتی که جلو آمریکا الان وایساده، این قدرته دیگه چیه دیگه؟ شما فکر کنید الان رزمنده‌هاتون سوریه رو عراق خالی کنن، چه اتفاقی میفته؟ داعش تو عراق و سوریه میمونه، بلهم میشه میاد یه سراغ شما. وقت اگر تو جامعه ما امت از امام جدا شده باشه، از ولی حق جدا شده باشه، چه اتفاقی میفته؟ داعش اگه بیاد اینجا، بلایی که سر ما بیاره خیلی بدتر از عراق و سوریه است، چون کینه‌ای که کف و امریکا از شما داره، ایرانی ها از هیچ جای دیگه انقدر نداره. شما باباشو در آوردید، پدر امریکا در آوردید. و یجمع علی من ادله لعنا فی الدنیا و عذاب الاخره. خدا دشمنان این حق و این جامعه متصل به حق و امام حق رو دچار عذاب میکنه، دچار لعن میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. لذا شما خیلی راحت میتونید تکیه بکنی و بعد بگی خدا حتما به ما کمک میکنه. چرا؟ چون چون وسیله کمکش داری میبینی، به چشمت داری میبینی. بعد امام عسکری فرمود ثم قال، قال رسول الله، امام عسکری فریاد زد، پیغمبر فرمود اشرار و علماء امتنا المزلون عنا القاطعون للطرق الینا. فرمود بدترین علماء امت من کسانی هن که عالمان اما از اتصال امت به ما جلوگیری میکنن. القاطعون للطرق، اینها راهزنن، اینها دزدن. القاطعون للطرق الینا المسمون از دادنا به اسماءنا الملقبون به اندادنا به القابنا یسلون علیهم و هم للعن مستحقون. مردم دور اینها رو میگیرن، اینا ظاهرن میگن آقا این عالم دینیه، عالم رسول اللهیه، این حقه، ولی نه اینجوری نیست. مردم هم دورشون رو میگیرن، بهشون درود میگن، مردم طرفداریشون رو میکنن، ولی میفرماد اینها مستحق لعنن. خدایا به حق امام عسکری که این نعمت رو به ما ارزانی داشتی، این نعمت رو تا قیامت از ما نگیر. خدایا به دست ما دشمنان رسول الله امروز، دشمنان آل الله امروز، دشمنان قرآن، دشمنان دینت را امروز به دست ما نابود بگردان.